همه کاراش از روی اعتقاد و مطالعه بود.
این صحبت های سید محمود نوربخش بود، برادر بزرگتر شهید سید محمد هادی نوربخش. بعد از این فعالیت جهادی که در لرستان داشته و تجربه هایی که به هر حال کسب میکنه سید محمد هادی، چه در زمان دانشجویی خودش، چه در زمان مبارزات انقلابی که داشته، چه در او دوره کوتاه فعالیت جهادی که در روستاها داشته، بعدش دیگه وارد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در شهر بیرجند میشه. ما قبل از این که این مقطع از زندگی شهید نوربخش رو بپردازیم که بعد از اینکه وارد سپاه میشه به چه فعالیتی مشغول میشه، میخوایم که یک مقداری از ویژگی های اخلاقی و ویژگی های شخصیتی شهید سید محمد هادی نوربخش خدمت شما دوستان عرض بکنیم. روایت هایی رو بشنوید از زبان سید محمود نوربخش و سید محمد مهدی نوربخش در ارتباط با ویژگی های شخصیتی و ویژگی های اخلاقی شهید سید محمد هادی نوربخش. با ما همراه باشید.
من فکر کنم یک انسان خالص پاک متعهد که با آرمان ها و اون چیزهایی که بالاخره ادعا داره معتقده و خالصانه هم برخورد میکنه، هیچ شائبه ای هم در رفتارش نیست، هیچ حالت چی بگیم ریا، هیچ حالت بزرگ کردن خود، بسیار متواضع، بسیار خودشو کوچک میدونست و چیز، ولی نمیتونست بی تفاوت باشه نسبت به آرمان ها و اعتقادش.
شهید سید محمد هادی مثل خیلی از شهدای دیگه یک ویژگی های استثنایی داره، ویژگی استعداد، ویژگی خلاقیت، ویژگی پشتکار بسیار عجیب، بسیار عجیب و نمونه. یعنی مطمئنن توی پنج تا برادر سید محمد هادی در پشتکار اول بود. عرض شود که اینا همه جای خودش مهر و محبت و مهربانی با اطرافیان و خوشبین بودنی که گاهی ما بهش ایراد میگرفتیم. یعنی در همین مدتی که با گروه های مختلف مجاهدین افغان ایشون برخورد داشت، یه مواردی هم کلا سرش رفته بود، ما بهش میگفتیم آقا همه رو با این دید عرض شود که خوب مثبت ارزیابی نکن، بعضی هم ممکنه، یعنی راه بگذار برای این کار، ولی واقعا نمیتونست این کار رو بکنه چون ذاتش یه جوری بود که جز مهر و عاطفه و محبت و مثبت اندیشی چیزی در ضمیرش نبود. این ویژگی اصلی هادی بود.
خب بعد از این که سید محمد هادی نوربخش وارد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی میشه، وارد بخش اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی میشه و مستقیما هم حوزه فعالیتش نوار مرزی افغانستان و ایران بوده و فعالیت هایی که باید در داخل افغانستان داشته باشه، مناطقی که به هر حال با مرز ایران نزدیک هست. این روایت را از زبان برادران این شهید بزرگوار بشنوید.
سال 59 که آمد تو سپاه، تو واحد اطلاعات بود و اینا رو افغانستان کار میکردن و عقبی مرتب بعض وقتا ما مطلع میشدیم، ولی بعض وقتا مطلع نمیشدیم، حتی به مرز میرفت، کارهای میکرد، طولانی میرفت و اینجوری. حتی این آخرین ماموریتی که به شهادت ایشون منجر شد، ما یه سحری بعد از اون روزی که ایشون شهید شد، سحر اون روز، روز بعد دوستان سپاه ما اطلاع دادن که چنین اتفاق برای هادی افتاده، من خودم از رفتنش خبر نداشتم.
و به هر حال در یه ارگانی به نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بیرجن ایشون خدمت میکرد. البته در سپاه در واحد اطلاعات مسئول امور افاقنه بود، اصلا کلن کار تخصصی و حوزه ایشون و مسئولیتشون این بود. خب به هر حال گروه های متعدد افغان بودن و باید راجع به اینها شناخت پیدا میشد، از نزدیک تحقیق میشد. زمانی هم بود که شوروی ها اشغال داشتن اون منطقه هم که هادی به شهادت رسیده، میگفتن، من از خود برادران افغان شنیدم که تا یک هفته قبل از اون در اشغال و تصرف نیروهای روس بوده و به همین دلیل تمام اون مسیر رو مینکاری کرده بودن و اینها وقتی که مسیر رو داشتن میرفتن در مسیر خودشون پاکسازی میکردن و جلو میرفتن، چون هادی یک آموزشی رو قبل از اینکه وارد سپاه بشه برای همون کاری که جهاد میخواست بره، چون جهاد اون زمان لرستان بعد از کردستان که خب خیلی هم ناامن بود، لرستان هم تا حدودی ناامن بود، برای همین جزء الزاماتشون بود که یه دوره آموزش نظامی ببینن و در اونجا دوره آموزش نظامی رو البته نه خیلی جدی دیده بود و انفجارات و خونسا کردن مین و اینها رو آموزش دیده بود، کما این که یه دفترچه‌ای که یادداشت اون دوره بوده همراه خودش داشته که این دفترچه هم آغشته به خونش شده، در موقع شهادت گاهی باز میکرده از اطلاعات اون استفاده میکرده، مینی رو خونسا میکردن.
خب ما در لحظات پایانی برنامه این هفته سفیران روح الله هستیم. میدانید که در ارتباط با شهید سید محمد هادی نوربخش با شما عزیزان شنونده صحبت میکنیم. برنامه گذشته هم در ارتباط با این شهید بزرگوار صحبت کردیم. این برنامه هم همچنان در ارتباط با سید محمد هادی نوربخش اطلاعات را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم که امیدواریم مورد توجه و استفاده شما دوستان قرار گرفته باشه. هفته آینده هم همچنان در ارتباط با سید محمد هادی نوربخش با شما دوستان صحبت خواهیم کرد. عرض کنم خدمت شما که شما دوستان میتونید با ما در ارتباط باشید، سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادای سازندهتان مطرح بفرمایید. اگر شهیدی از شهدای ایرانی جهاد افغانستان رو میشناسید لطفاً با ما معرفی بفرمایید که برنامه سازی بکنیم، یا حتی اگر شهیدی از شهدای افغانستانی دفاع مقدس رو هم میشناسید لطفاً با ما معرفی بفرمایید. از چه طریقی؟ یکی این که شما میتونید از طریق واتساپ با ما در ارتباط باشید، 2093-794-7174 شماره واتساپی رادیو دریست، میتونید که از این طریق با ما در ارتباط باشید و سوالایتان و پیشنهاداتان و انتقاداتان مطرح بفرمایید. اگر شهیدی رو میشناسید حتما با ما معرفی بفرمایید که برنامه سازی بکنیم. دوستانی که در داخل افغانستان صدای ما رو میشنون میتونن از طریق همین شماره، یعنی 2093-794-7174 پیام کوتاه یا اسمس هم روان بکنند. میتونید سری به سایت ما بزنید، مطالب متنوعی روی سایت هست، از جمله آرشیو برنامه‌های پخش شده رادیو دری روی سایت هست که میتونید از طریق این آرشیو به برنامه‌های سفیران روح الله هم دسترسی داشته باشید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. همینطور از طریق شبکه‌های اجتماعی هم میتونید که پیگیر رادیو دری باشید. @radiodarimashhad آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک هست. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده. همچنان شما را دعوت میکنیم که در هفته‌های آینده هم با ما همراه باشید. همچنان در ارتباط با سید محمد هادی نوربخش با شما صحبت خواهیم کرد. سپاس مجدد از همراهیتان و خدا نگهدار.
می‌گذرد کاروان روی گل ارغوان، قافل سالار آن سر به شهید جوان، در غم این عاشقان چشم فلک خون فشان، داغ جدایی
ساعت 5 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
به نام خدا، خوش آمدید شنونده های عزیز و ارجمند به این بخش خبری. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. رئیسان جمهوری اسلامی ایران و روسیه در دیداری در حاشیه نشست بین المللی صلح و اعتماد در اشخاباد ترکمنستان بر اجرای کامل توافق جامع راهبردی دو کشور و ادامه همکاری در مسائل بین المللی تاکید کردند. مسعود پزشکیان ظهر امروز در دیدار با ولادیمیر پوتین از مواضع روسیه در دفاع از سیاست‌های بین المللی جمهوری اسلامی ایران در مجامع جهانی قدردانی کرد و افسود که ما برای مقابله با یک جانبه گرایی هیچ راهی جز همکاری مشترک به ویژه در سازمان‌های بین‌المللی و منطقوی مانند شانگهای و بریکس نداریم. وی روابط دو کشور را مثبت و در حال پیشرفت توصیف کرد و افزود که ایران و روسیه در بخش‌های برق، گاز، نیروگاه هسته‌ای بوشهر و توسعه زیرساخت‌ها از جمله راهگذر شمال جنوب همکاری های مستمر دارند. رئیس جمهوری ایران همکاری های کشاورزی میان دو کشور را نیز بسیار مفید خواند و گفت که این الگو می تواند در سایر حوزه ها نیز توسعه یابد. رئیس جمهوری روسیه هم در این دیدار با اشاره به گفتگوها و هماهنگی های نزدیک میان دو کشور در مسائل بین المللی تاکید کرد که روسیه همواره از جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد حمایت کرده است و این مواضع ادامه خواهد داشت. پوتین با توجه به روابط رو به گسترش و بسیار مثبت ایران و روسیه گفت که روابط تجاری دو طرف در سال گذشته 13% و در 9 ماه امسال 8% افزایش داشته است. همکاری های مشترک در عرصه نیروگاهی و توسعه زیرساخت های راهگذری ادامه دارد و در حال بررسی همکاری در زمینه انتقال گاز و برق به ایران هستیم. و همچنین به حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی سلام و درود رساند. نشست بین المللی صلح و اعتماد با حضور سران کشورهای روسیه، ایران، پاکستان، ترکیه، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، قرقیزستان، آذربایجان و هنگری در اشخاباد ترکمنستان برگزار شده است. شنونده های عزیز و ارجمند، به لحظات ملکوتی از آن مغرب و افق کابل نزدیک می شویم. پس از شنیدن از آن با ادامه این بخش خبری همراه شما عزیزان خواهیم بود. التماس دعای خیر داریم.
از آن مغرب به افق کابل، مؤذن استاد کریم منصوری.
الله اکبر، الله اکبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن علي ولي الله، أشهد الله،
قبول باشه تئاتر و عبادات شما شنونده های عزیز و ارجمند. دعوت میکنم بخش خبری این ساعت را ادامه بخش خبری این ساعت را استماع بفرمایید. همزمان با سالروز ترور خلیل الرحمن حقانی وزیر پیشین مهاجرین در حکومت طالبان، رسانه های وابسته به این گروه با انتشار ویدیوهایی از اعترافات یک عضو داعش مدعی شدند که این حمله از بلوچستان پاکستان هدایت و اجرا شده است. خلیل الرحمن حقانی که در ساختار طالبان از افراد نامدار شبکه حقانی بود و سرپرستی وزارت امور مهاجرین را در کابینه این گروه بر عهده داشت، یک سال پیش در چنین روزی در یک حمله انتحاری در مقر این وزارتخانه کشته شد. داعش خراسان مسئولیت کشته شدن این عضو طالبان را بر عهده گرفت. بر اساس اعترافات فردی که خود را حمزه می‌خواند، عامل مستقیم حمله به حقانی شخصی به نام عثمان عضو گروه داعش در بلوچستان بوده است که در پاکستان آموزش دیده و از همانجا دستور اجرای عملیات را دریافت کرده بود. گفتنی است که مشخص نیست این ویدیو و اعترافات مطرح شده در آن تحت چه شرایطی گرفته شده است، اما کارشناسان معتقدند انتشار این ویدیو در شرایط فعلی بخشی از تنش سیاسی میان طالبان و پاکستان است که یکدیگر را به حمایت از شبه نظامیان مخالف خود متهم می کنند. حکومت طالبان مدعی است که ایالت بلوچستان پاکستان کانون پرورش داعش است و پاکستان هم طالبان را متهم می کند که افغانستان را به پناهگاه گروه های تروریستی از جمله تی تی پی تبدیل کرده است. دولت آلمان پذیرش 640 پناهجوی افغان را که در پاکستان منتظر انتقال به این کشور اروپایی بودند متوقف کرد. دولت ائتلافی جدید آلمان به رهبری صدر اعظم فردریش مرتز وعده‌های پناهندگی داده شده به گروهی از افغان‌ها را که در پاکستان منتظر انتقال به آن کشور هستند لغو و صدها فعال مدنی، روزنامه‌نگار و همکار سابق خود در افغانستان را در وضعیتی مبهم رها کرده است. سونیا کاک سخنگوی وزارت داخلی آلمان اعلام کرد که به حدود 640 نفر که در پاکستان منتظر انتقال بودند اطلاع داده می شود که هیچ تمایل سیاسی برای پذیرش آنها وجود ندارد. این گروه عمدتاً شامل فعالان حقوق زنان، وکلا، خبرنگاران و دیگر افرادی است که به دلیل ترس از انتقام‌جویی طالبان قبلاً وعده پناهندگی دریافت کرده بودند. سازمان‌های غیر دولتی تخمین می‌زنند که حدود 1800 شهروند افغانستانی تایید شده برای اسکان مجدد در آلمان ماهاست که در پاکستان سرگردان هستند. آلمان پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال 2021 برنامه‌های ویژه‌ای را برای پذیرش شهروندان آسیب‌پذیر افغانستان در نظر گرفت و بر اساس داده‌های رسمی تا اپریل 2025 حدود 4000 کارمند محلی پیشین و 15000 نفر از اعضای خانواده آنها به آلمان منتقل شدند. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. ساعت 7 شب به وقت افغانستان بخش بعدی اخبار تقدیمتان خواهد شد. موقتاً از حضورتان مرخص می‌شوم. وقت شما بخیر.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
ما به نهج البلاغه بیش از این بایستی توجه کنیم، بیش از این باید از دریای مواج حکمت امیرالمؤمنین بهره ببریم. همه درس ها را به ما میدهد. کلماتی است که علمای بزرگ اهل سنت درباره این کلمات تعبیراتی دارند که انسان شگفت زده می شود. این نهج البلاغه را باید خوند، باید فرا گرفت.
پندهای
حکیمانه.
به نام نامی حق. سلام شنوندگان عزیز رادیو دری، با برنامه پندهای حکیمانه در خدمت شما هستیم. در برنامه امروز در مورد حکمت 126 نهج البلاغه شریف حضرت مولا علی علیه السلام با شما سخن خواهیم گفت. لطفاً همراه ما باشید. امام علی علیه السلام در کلام حکمت آمیز 126 نهج البلاغه به شش رذیله اخلاقی اشاره فرموده که منشأ بسیاری از گرفتاری ها و مشکلات انسان است که اگر بتواند از آنها فاصله بگیرد به آرامش و آسایش دنیا و آخرت می رسد. امام علی علیه السلام در ابتدای این حکمت به مسئله بخل و آثار شوم آن اشاره کرده و می فرماید: از بخیل تعجب می کنم که به استقبال فقری می رود که از آن گریخته و ثروتی را از دست می دهد که طالب آن است. در دنیا همچون فقیران زندگی می کند، ولی در آخرت باید همچون ثروتمندان حساب پس بدهد. امام علی علیه السلام در این حکمت تعبیر زیبایی درباره بخیل به کار برده و می‌فرماید: افراد بخیل تنها نسبت به دیگران بخیل نیستند، بلکه در اکثر مواقع نسبت به خودشان نیز بخیل هستند. آنان با وجود ثروتی که دارند زندگی سخت و فقیرانه برای خود فراهم می‌کنند و بدتر این که در روز قیامت باید در صف ثروتمندان بایستند و حساب اموال خود را پس بدهند، در حالی که در دنیا همانند فقیران زندگی کردند. آیا زندگی چنین اشخاصی شگفت‌آور و تعجب برانگیز نیست؟ در خدمت شما عزیزان هستیم از رادیو دری با برنامه پندهای حکیمانه. ممنون که تا این لحظه همراهی کردید و انشالله که تا آخر همچنان با ما همراه باشید. اما در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین فاتحی خواهیم بود و شنونده سخنانشان.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت 126 نهج البلاغه شریف امیرالمومنین علیه السلام. حضرت در این حکمت 6 مورد رو اشاره میکنند و هر 6 مورد رو میفرمایند تعجب میکنند، با کلمه عجبتو به کار میبرند که در واقع 6 امر تعجب انگیز و شگفت آور رو از منظر حضرت توجه میکنیم. فرمود: عجبتو للبخیل یستعجل الفقر الذی منه هرب و یفوته الغنى الذی ایاه طلب فیعیش فی الدنیا عیش الفقرا یحاسب فی الاخرت حساب الاغنیا. اولین موردش رو فرمودن از بخیل تعجب میکنم، یعنی بخل که یکی از صفات رذیله اخلاقی هست. انسان بخیل رو فرمودن که هم خودش استفاده نمیکنه و هم در اختیار دیگران قرار نمیده، یعنی اینجوری نیست که فقط به دیگران نبخشه. خیلی وقتا انسان بخیل اصلا خودش هم از ثروتی که خدا بهش عنایت کرده استفاده نمی کنه. لذا فرمودن که تو روایتی از پیغمبر گرامی اسلام است که فرمودن البخیل و بعید من الله و بعید من الناس، قریب من النار. انسان بخیل هم از خدا دوره هم از مردم، ولی بسیار نزدیک هست به آتش جهنم. لذا فرمودن که مواظب باشید که بخل وجودتون رو نگیره. تعبیر امیرالمومنین اینه، فرمود تعجب میکنم از بخیل که یستعجل الفقر الذی منه هرب، به استقبال فقری میره که از اون فرار کرده. یستعجل الفقر الذی منه هرب، یعنی فقر قیامت، روز قیامت این آدم فقیره، وقت داره از این فقر فرار میکنه، در حالی که داره به استقبال اون فقر میره، از فقری که فرار کرده تو دنیا، هی میخواد فقیر نشه، فقیر نشه. میگم چرا نمیبخشی وقتی فقیر میشم؟ از فقر داره فرار میکنه، منتها داره به استقبال فقر میره. فقر کجا؟ فقر قیامت. و یفوته الغنى الذی ایاه طلب، و داره غنایی رو از دست میده که طالب اونه، داره ثروتی رو از دست میده که طالب اون هست. این ثروت دنیا رو که اینها رو خلاصه جمع آوری کرده داره از دستش میده، در حالی که طالب همین ثروت بود، ولی همش رو داره از دست میده، داره میره قیامت، سمت قیامت حرکت میکنه، همش رو داره از دست میده. و یعیش فی دنیا عیش الفقرا، وقت تو دنیا چطوری زندگی میکنه؟ عیش فقرا، این برای اینکه به این فکری که فقیر نشم، یه وقتی گرفتار فقر نشم، مثل فقرا زندگی میکنه. و یحاسب فی الاخرته حساب الاغنیا، ولی تو قیامت حسابی که از اون میکشن حساب اغنیاست، حساب پولدارا، چون ثروتمند بود، ثروتمند بود، ازش حساب میکشن، از کجا آوردی، کجا خرج کردی، کجا مصرف کردی، حلال بود، حرام بود، چطوری به دستش آوردی. لذا زندگی زندگی فقراست، چون دلش نمیومد خرج بکنه، با نکبت و با خست و با خفت و خاری زندگی کرد، اون طرف هم حساب ثروتمندا و اغنیا رو از اون میکشن. این اولین تعجب که امیرالمومنین میفرماید تعجب میکنم از بخیل. دوم فرمودن و عجبت للمتکبر الذی کان بالامس نطفه و یکون غدا جیفه، تعجب میکنم از متکبر، آدم متکبر که دیروز نطفه بود فردا هم میشه جیفه، یک مردار، یک مردار گندیده میشه. تعجب میکنم از این آدم، آدمی که قبلش و بعدش رو ببینه برای چی باید تکبر بکنه؟ انسانی که قبل و بعدش رو نگاه بکنه، اگه میخواد گرفتار تکبر نشه، قبل از این دنیا آمدنش یه نطفه‌ای بوده بی ارزش، یک ماده نجس، بعدش هم که مردار نجس و گندیده‌ای میشه، حالا این برای چی باید تکبر بکنه؟ واخه تکبری که وقتی بیاد تمام اعمال انسان رو از بین میبره، تکبری که وقتی بیاد انسان رو از مقام عبودیت جدا میکنه، تکبری که وقتی بیاد انسان رو ساقط میکنه از هستی. شیطان با 6000 سال سابقه عبادتش ببینید چطوری نابود شد به خاطر انکبر ساعت واحده. در خطبه خاصه امیرالمومنین میفرماید یه لحظه شیطان تکبر کرد و با یک لحظه تکبرش 6000 سال سابقه عبادت خودش رو از بین برد. لذا تکبر نابود کننده است. از این آدمی که اولش نطفه است آخرش جیفه است تعجب میکنم.
یؤتی الحکمت من یشاء و من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا،
خداوند هر کس را بخواهد حکمت می دهد و آن کس که حکمت داده شود خیر فراوان به او داده شده است.
پندهای حکیمانه، تأملی بر خطبه های گوهربار نهج البلاغه، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
اگر روی طلب زالینه معنی نگردانی، فساد از دل خود
اینجا رادیو دریست و شما شنونده برنامه پندهای حکیمان هستید. سپاس که تا این لحظه ما را همراهی کردید. @ رادیو دری مشهد نشانی ما در اینستاگرام و فیسبوک هست و نشانی سایت رادیو دری parstoday.ir/دریست. و اما ادامه برنامه امروز پندهای حکیمانه. برخی از آدم ها با خودفریبی به دارایی های خودشان مغرور می شوند و با غفلت از زوال پذیری و نابودی امکانات مادی به بیماری تکبر مبتلا می گردند، در حالی که آنها چیزی از خود ندارند. همه انسان ها در ابتدا نطفه بی ارزشی بودند که با گذشت زمان به جیفه گندیده مبدل می شوند که مردم از نزدیک شدن به او می ترسند و به خاطر بوی بد و مشمئز کننده اش می گویند هر چه زودتر او را دفن کنید تا فضای خانه یا کوچه و خیابان آلوده نشود. لذا امام علی علیه السلام اظهار شگفتی کرد و می فرماید از متکبری که دیروز نطفه‌ای بی ارزش بوده و فردا مردار گندیده است براستی تعجب می کنم. دوستان، تکبر که همان خود بزرگ بینی است نشانه روشنی از غفلت به مبدأ و منتهای وجود انسان در این دنیا است و اگر انسان به مبدأ و منتهای خیش یعنی به اول و آخر خود نگاه کند این خود بزرگ بینی از او زائل می شود. جالب این که امام علی علیه السلام در همین سخن کوتاه راه درمان کبر را نیز نشان دادند و آن این که هرگاه حالت کبر و غرور به شما دست داد برای زائل کردن آن به گذشته و آینده خیش بنگرید، به قبرستان‌های خاموش بروید و به آینده خیش بیندیشید. دوستان عزیز، عالم هستی سراسر آینه وجود حق است و مخلوقات بدی و عجیب و اسرارآمیز هر کدام به تنهایی نشانه ای از وجود خالق خود هستند. آسمان ها و زمین آمد و رفت شب و روز برای پی بردن به وجود آن خداوند حکیم کافی است. به ویژه در عصر و زمان ما که علوم گسترش پیدا کرده و شگفتی های بسیار بیشتری از عالم خلقت نمایان گشته، خداشناسی از هر زمانی آسان‌تر است. لذا امام علی علیه السلام که پیشوای موحدین و معلم بزرگ خداپرستی و توحید برای بشریت است، اظهار شگفتی می کند و می فرماید در شگفتم از کسی که در وجود خدا شک می کند حالان که آفریده هایش را می بیند.
یا مولا علی، 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 بازم به سلامت آمدم، سر تا به قدم بری ترامت آمدم، سر تا به قدم بری ترامت آمدم، یا مولا علی، خسته خسته ام، دور از همه کس دل شکسته ام، دور از
خب عزیزان همراه، مختصری با شما صحبت کردیم درباره کلام حکمت‌آمیز 126 مولا علی علیه السلام که در نهج البلاغه شریف آورده شده است و شما عزیزان می توانید مراجعه بکنید و این حکمت و دیگر سخنان حضرت مولا علی علیه السلام را در نهج البلاغه مطالعه بفرمایید. از اینکه شنونده برنامه پندهای حکیمانه این هفته بودید سپاسگزاریم و تا زمانی دیگر، یعنی تا هفته دیگر، بدرود.
اوقات و لحظه های بسیار خوبی را برای شما عزیزان شنونده آرزو مندیم. دوستان و عزیزان گرانقدر، در ادامه برنامه های رادیو دری، اینک برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت به مدت 30 دقیقه تقدیمتان می شود.
افغانستان خارج ساختن
شده. اشتار سیاسی مختلف بیاین در یک اعتماع بکشن، نه تنها از خاطر طالب خواست بلکه به خاطر فرار به موقعی
آقای زنی
فرصت و فضای بسیار ایدئالی برای همسایگان ما فراهم شده که دیگه نه
افغانستان در هفته ای که گذشت.
به نام وید خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. خدمتان رسیدیم در جمعه دیگر این ساعت با تقدیم برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت. امیدوارستم که فرصت داشته باشید همراه ما باشید. دوستای عزیز، حدوداً 30 دقیقه خدمتان هستیم تا نگاهی داشته باشیم به رخدادهای مهم هفته افغانستان. امیدوارستم که شما هم فرصت داشته باشید همراه ما باشید. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari، در فضای مجازی هم @radiodari مشهد. خب برنامه را آغاز میکنیم. نخست نگاهی داریم به عناوین مهم برنامه این هفته. تأکید بر گفتگوهای منطقه‌ای در حل تنش افغانستان و پاکستان. اظهارات پوتین درباره حکومت طالبان. و واکنش ها به تشکیل ائتلاف جدید مخالفان طالبان. در خصوص رخدادهای هفته افغانستان، یکی از موضوعاتی که این هفته هم مورد بحث بود در محافل سیاسی و رسانه‌ای ارتباط داشت به تنش افغانستان و پاکستان. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران از تداوم تنش بین افغانستان و پاکستان به شدت ابراز نگرانی کرد و گفت با شرکای منطقه‌ای در تعامل هستیم تا با بهره‌گیری از ظرفیت‌های منطقه راه حلی برای کاهش تنش بین این دو کشور همسایه پیدا کنیم. اسماعیل بقایی با اشاره به شراکت تعداد زیادی از کشورها در نگرانی ناشی از تشدید تنش بین افغانستان و پاکستان افزود، با شرکای منطقه‌ای در تعامل هستیم تا ببینیم چگونه می توانیم با بهره‌گیری از ظرفیت‌های منطقه و با توجه به نگرانی این کشورها راه حلی برای کاهش اختلافات دو کشور پیدا کنیم. و ای اضافه کرد این مسیر مستمری است و ما با هر دو طرف ارتباط داریم و در همین سفری که اخیراً آقای لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران به پاکستان داشتن این موضوع مطرح شده است. درگیری های اخیری که بین افغانستان و پاکستان صورت گرفت، به هر صورت هم در داخل افغانستان و هم در خارج از این کشور، به خصوص در سطح منطقه بازتاب زیادی داشت و کشورهای مختلف منطقه تاکید داشتن بر ادامه گفتگوهای افغانستان و پاکستان برای حل اختلافات. در محافل سیاسی و رسانه‌ای کارشناسان و صاحب نظران از ابعاد مختلف به بحث پیرامون آن پرداختند، اینکه دو کشور چگونه می توانند در این خصوص اقدام بکنند تا اختلافات را حل بکنند و زمینه کاهش تنش را فراهم بکنند. کارشناسان به مسائل گوناگونی پرداختند. از سوی دیگر در سطح منطقه هم چنانچه اشاره شد، تلاش‌های آغاز شده برای حل اختلافات افغانستان و پاکستان. جمهوری اسلامی ایران که از ابتدای تنش افغانستان و پاکستان ابراز آمادگی کرده بود برای وساطت میان افغانستان و پاکستان، قرار است که یک نشستی هم تشکیل دهد تا زمینه را فراهم بکنه برای گفتگوهای افغانستان و پاکستان. نجیب الرحمن شمال، کارشناس سیاسی در این خصوص تحلیلی دارد که تقدیم حضور شما عزیزان می شود.
جمهوری اسلامی ایران یک از همسایه های افغانستان می باشد، همچنان کشور تاثیرگذار در مناسبات سیاسی، اقتصادی و تصمیم منطقه‌ای می باشد و به همین خاطر هم می تواند در قسمت حل چالش ها و کشیدگی هایی که میان افغانستان و پاکستان موجود است نقش برازنده ای را بازی بکند. چنانچه آقای لاریجانی رئیس شورای امنیت کشور ایران آمادگی کشورش را به خاطر حل منازعات میان افغانستان و پاکستان داده و حتی گفته است که به خاطر کاهش این منازعات و کشیدگی ها میان هر دو کشور با هندوستان یک جهت چک سفید که خود نماینده آمادگی کشور ایران در جهت حل مناقشات میباشد. همچنان چنانچه ما شما شاهد بودیم دو دور مذاکرات میان هیئت‌های افغانستان و پاکستان بنابر بهانه‌جویی‌ها و خواست‌های غیر معقول کشور پاکستان متأسفانه به بن‌بست کشانیده شد که البته این مسئله نه تنها خطر ثبات و امنیت در منطقه بیشتر تهدید میکنه بلکه میتونه به ثبات و سلام منطقه و همچنان روابط کشورها مثل افغانستان، ایران، پاکستان، هندوستان چه تاثیر بسیار منفی بگذارد. به همین دلیل هم از کشور ایران تصمیم گرفت که به خاطر این چالش ها چون ادامه تنش ها به نفع کشور ایران همچنان نمی باشد حتی تصمیم به دایر کردن یک نشست منطقه‌ای در ماه دسامبر همین سال دارند که امیدوار هستیم با این کار موفق شوند. تمام تلاش های کشور جمهوری اسلامی ایران و سایر کشور منطقه‌ای می تواند در صورت مفید باشد که کشور پاکستان و تعهدات خود در مقابل مردم افغانستان در مقابل حکومت سفارت افغانستان متحد باقی بمانند و سیاست های دوگانه خود در قبال افغانستان کنار بگذارند و همچنان سیاست های تهدیدآمیز و تجاوزکارانه که تا امروز در قبال افغانستان دارند و با ادامه بمبار دمان ها باید نقض آتش بس و بی‌نظمی و بی‌ثباتی در منطقه می شوند سیاست خود را در جهت مثبت تغییر بدن. در آن صورت است که دوره بعدی مذاکرات می تواند تاثیر مثبتی در جهت حل مشکلات داشته باشد.
افغانستان در هفته‌ای که گذشت از رادیوداری تقدیم شما عزیزان می شود. بسیار سپاسگزار هستم دوستان از این که همراه ما هستید. برنامه جهانی غذا اعلام کرده که ناامنی غذایی و سوء تغذیه در افغانستان با سرعت نگران کننده در حال افزایش است و کمک های غذایی ملل متحد به افغانستان هم تا 80% کاهش یافته است. زهرا سلطانی خبرنگار ما در کابل به سراغ این موضوع رفته و گزارش تهیه کرده است که تقدیم شما عزیزان می شود.
برنامه جهانی غذا میگوید ناامنی غذایی و سوء تغذیه در افغانستان با سرعت نگران کنندهی در حال افزایش است. کارل اسکاو، معاون بخش اجرایی برنامه جهانی غذا از احتمال مرگ کودکان در فصل زمستان به دلیل عدم دسترسی و کمک های غذایی هشدار داده است. او گفته که کمبود بودجه باعث شده برنامه جهانی غذا در افغانستان افراد تحت حمایت خود را از 10 میلیون تن به 2 میلیون نفر کاهش دهد. معاون برنامه جهانی غذا همچنین سال 2025 را بدترین سال برای کمک های بشر دوستانه عنوان کرده و افزوده که احتمال می رود 318 میلیون تن در سراسر جهان در سال 2026 با ناامنی غذایی شدید روبرو شوند. وی تاکید کرده که این سازمان در سال آینده میلادی با کمبود بودجه حدود 40% مواجه خواهد شد. عبدالهادی فرهنگ آگاه مسائل اقتصادی در این باره میگوید.
جامعه جهانی باید کوشش بکنه و مستقبل افغانستان یک برنامه کامل و یک برنامه ای را که با همکاری دولت بتانه که کمک ها را برسانه، کمک ها را برای مردم برسانه و مردم شاروالی ها و وزارت های کار امور اجتماعی، وزارت های ضد حوادث، وزارت های مختلفی که مرتبط به کمک ها هستن کوشش شود که یک زمینه کار برای مردم احساس شود.
در همین حال عبدالرحمن حبیب سخنگوی وزارت اقتصاد حکومت طالبان میگوید مبارزه با ناامنی غذایی و رسیدگی به نیازهای فوری در کشور نیازمند یک رویکرد جامع و حمایت جامعه جهانی می باشد.
مبارزه با ناامنی غذایی نیازمند یک رویکرد جامع و چند بودی است که هم از طریق رسیدگی به نیازهای فوری و هم به راه‌های اساسی از طریق حمایت و مشارکت جامعه جهانی در برنامه‌های دراز مدت و ایجاد فرصت‌های اشتغالی نیاز دارد.
بر اساس آمار سازمان ملل متحد یک سوم جمعیت افغانستان و کمک های بشر دوستانه نیازمند هستند و 3.1 میلیون تن در آستانه قحطی کامل قرار دارند. این در حالی است که نهادهای سازمان ملل متحد در سال جاری میلادی بارها از کمبود بودجه بشردوستانه در افغانستان و پیامدهای آن هشدار دادند و گفتند که به دلیل کمبود بودجه قادر نیستند و میلیون ها نیازمند در این کشور کمک کنند. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
افغانستان در هفته‌ای که گذشت از رادیو دری تقدیم شما عزیزان می‌شود. بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما هستید. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در مصاحبه با یک رسانه هندی گفته که حکومت طالبان به گونه کامل بر وضعیت افغانستان کنترل دارد. ولادیمیر پوتین تاکید کرده اگر کسی می‌خواهد نقش مثبتی در وضعیت افغانستان و منطقه ایفا کند، باید مانند روسیه با حکومت طالبان تعامل داشته باشد. گفتنی است روسیه اولین و یگانه کشوری است که حکومت طالبان را به رسمیت شناخته است. محمد داوود افشار، کارشناس سیاسی، نگاهی دارد به اظهارات اخیر ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه درباره حکومت طالبان.
روسیه در یک رقابت ژئوپلیتیکی در منطقه با آمریکایی ها قرار دارند. منافعشون، منافع راهبردیشون در منطقه از سوی آمریکایی ها تهدید میشه و برسمیت شناختن حکومت طالبان هم بیش از آن که در واقعیاتی که آقای پوتین به او اشاره کرده نهفته باشه، میشه در اون بحث رقابت نفوذی که میخوان آمریکایی ها و روس ها در منطقه داشته باشن جستجو بکنیم. به هر حال افغانستان یک منطقه ژئواستراتژیک هست و میتونه که منافع راهبردی روسیه را تامین بکنه. امنیت در افغانستان هم به لحاظ راه‌های ترانزیتی و مواصلات اقتصادی از طریق افغانستان و هم به لحاظ امنیتی که میتونه و نفوذی که میتونه در افغانستان داشته باشه و از قبل از اون مرزهای آسیای میانه را که روی امنیت ملی روسیه هم تاثیرگذار هست مدیریت کنه و امنیتش تامین بکنه. بیشتر از این جهت روسیه اقدام به شناسایی و به رسمیت شناختن حکومت طالبان کرده تا ای که اون ملاکایی که آقای پوتین گفته 100% در افغانستان تحقق پیدا کرده باشه، نه چنین چیزی در واقعیت وجود نداره. واقعیتی هست که کشورهای میانه برای روس‌ها از دیرباز حکم یک حیات خلوت داشته و عمق استراتژیک روسیه نسبت به کشورها تعریف شده. منافع بسیار بسیار کلانی داره کشورهای آسیای میانه برای روس‌ها. البته آمریکایی‌ها هم اقداماتی را در دو دهه گذشته روی دست گرفتن که به نوعی بتوانن نفوذ خودشون در حیات خلوت روسیه ایجاد کنن. اخیراً هم دو ماه قبل شاهد بودیم که رؤسای 5 کشور آسیای میانه در واشنگتن رفتن، با ترامپ دیدار کردن و ترامپ از اینا استقبال ویژه‌ای کرد. به نوعی میخواست که در یک همپیمانی مشترک سطح نفوذ خودش در آسیای میانه و حضور خودش بالاتر ببره. خب روسیه هم طبیعتاً یه حرکات آمریکایی ها را زیر نظر داره. از این جهت دیپلماسی خود در هفته‌های اخیر قوی ساخته و یک دلیلی که روزها علاقمند هستن یا بخواهن از مرزهای آسیای میانه دفاع کنن، به نیروهای خودشون رو در اون مستقر بسازن، به نوعی امتیاز دادن به کشورهای آسیای میانه هست از طرف روسیه تا بتانن در رقابتی که با آمریکایی ها دارن جلوگیری کنن از به دامن افتادن کشورهای آسیای میانه نسبت به آمریکا و به نوعی اون حضور آمریکایی ها رو در آسیای میانه آیندهش قطع بسازن و نگذارن که آمریکایی ها در این منطقه حیات خلوت روس ها حضور پیدا بکنه.
افغانستان در هفته‌ای که گذشت از رادیو دری تقدیم شما عزیزان می شود. بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید. یکی دیگر از رخدادهای هفته افغانستان سفر وزیر تحصیلات عالی حکومت طالبان هست به تهران. وزیر علوم تحقیقات و فناوری ایران در دیدار وزیر تحصیلات عالی طالبان با تاکید بر این که زنان از جامعه قابل حذف شدن نیستند، خواستار تجدید نظر طالبان در ممنوعیت تحصیل دختران افغانستان شد. حسین سیمایی صراف در دیدار ندا محمد ندیم در تهران گفت چند هزار دانشجوی دختر و پسر افغانستانی در دانشگاه‌های ما و چند صد هزار دانش آموز دختر و پسر افغانستانی در مدارس ما در حال تحصیل هستند که موجب افتخار ماست. و افزود بهترین استادان ما می توانند به دانشجویان افغانستانی به صورت مجازی درس بدهند. حتی با تقویت اینترنت می توانیم به خانم های افغانستانی در خانه به صورت مجازی درس دهیم و آنها آموزش ببینند. سیمای صراف ادامه داد اعلام آمادگی می کنیم که به دانشگاه پیام نور در ایران که غالبا به صورت مجازی است برای تدریس به بانوان افغانستانی مأموریت دهیم. در این دیدار دو طرف همچنین درباره توسعه همکاری‌های علمی دو جانبه، تبادل استاد میان دانشگاه‌ها و برنامه‌های جدید کارشناسی ارشد و دکترا در دانشگاه‌های افغانستان گفتگو کردند. آقای ندیم وزیر تحصیلات عالی حکومت طالبان هم در این دیدار گزارشی از پیشرفت‌های اخیر در آموزش‌های دینی و علوم روز در دانشگاه‌های افغانستان ارائه داد و بر اهمیت تقویت ارتباط دانشگاه‌ها و توسعه علمی با ایران تاکید کرد. بر اساس اعلام وزارت تحصیلات عالی طالبان، این دیدار گامی مهم در مسیر تقویت همکاری‌های علمی و آموزشی میان دو کشور همسایه به شمار می‌رود. سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان در جریان سفر خود به ایران از دانشگاه‌ها و مراکز دینی قم هم بازدید داشت و با مسئولان علمی این کشور گفتگو کرد. ذبیح‌الله قریشی خبرنگار ما گزارشی در این باره دارد که با هم میشنویم.
دانشگاه‌های جمهوری اسلامی ایران وعده هر گونه همکاری علمی را با افغانستان سپردند. مولوی ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی حکومت طالبان در جریان سفر رسمیش از جمهوری اسلامی ایران از دانشگاه‌های بین المللی قم و جامعة المصطفى و حوزه علمیه قم در این شهر بازدید به عمل آورد. در این سفر با هیئت رهبری و استادان دانشگاه‌های یاد شده در مورد افزایش همکاری‌های علمی صحبت نمود. حافظ ضیاءالله هاشمی سخنگوی وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان میگوید
در لوړ زده کړو وزارت محترم وزیر صاحب ایران اسلامی جمهوریت ته د خپل رسمي
سفر وزیر تحصیلات عالی در جریان سفر رسمی خود به جمهوری اسلامی ایران در شهر قم از دو دانشگاه بزرگ بین المللی دانشگاه قم و جامعة المصطفى و حوزه علمیه قم بازدید به عمل آورد. در نشست با هیئت رهبری و استادان این دانشگاه ها به افزایش همکاری های علمی بین ایران و افغانستان و شریک نمودن تجربیات با هم گفتگو و تأکید شد. هاشمی می افزاید که وزیر تحصیلات عالی از کتابخانه ها، لابراتوارها و محیط علمی قم و جامعة المصطفى دیدار نموده و مسئولان این دانشگاه ها وعده هر گونه همکاری علمی را سپردند.
دولت افغانستان سره په علمی ډګر کې د هر ډول همکاری ژمنه وکړه.
گفتنی است که جمهوری اسلامی ایران علاوه از میزبانی بیش از 14 از مهاجرین افغان در بخش‌های مختلف نیز با افغانستان همکاری داشته و در عرصه تجارت نیز این دو کشور شریکی خوب با هم میباشند. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
بررسی مهمترین رویدادهای افغانستان. افغانستان در هفته‌ای که گذشت. جمعه ها از رادیو دری.
خب دوستان، همچنان در خدمتتان هستیم با برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت. یکی دیگر از موضوعاتی که این هفته در محافل سیاسی و رسانه‌ای بازتاب داشت تشکیل ائتلاف جدیدی بود از سوی مخالفان طالبان که واکنش‌های زیادی را داشت. برخی از آن حمایت کردند و برخی مخالفت کردند، از جمله وزیر پیشین اطلاع رسانی ایالت بلوچستان پاکستان با انتشار تحلیلی درباره تشکیل این ائتلاف هشدار داد که حمایت احتمالی دولت اسلام آباد از این ائتلاف می تواند امنیت مرزها و ثبات منطقه ای را تهدید کند. اما از سوی دیگر تحلیل های دیگری هم در این زمینه وجود دارد. با هم بشنویم نظر اسدالله زائری کارشناس سیاسی را در این باره.
در ارتباط سوال شما عرض بکنم، آنچه که روز سه‌شنبه هفته اتفاق افتاد، نشست
از سوی بخش چهره‌های سیاسی جامعه مدنی تحت عنوان همصدایی می‌دیدیم. خب این چیز جدید نیست و قبلا هم از این گونه اقدامات یا این گونه اصلاح‌سازی‌ها صورت گرفتن، اما این که آیا این میتونه فرصت باشه برای حل بحران افغانستان یا تهدید بستگی به آینده افغانستان داره، هم میتونه فرصت باشه و هم میتونه تهدید. فرصت به این معنا که اگر به هر حال طرف حکومت سرپرست افغانستان واقعیت‌های موجودی افغانستان را بپذیرند، به این معنا که نیازمند گفتگو، مذاکره و جرانانی به موضوع افغانستان را دارد و به هر حال حکومت یک صدا، جامعه یک صدا نمیتونه در دنیای امروز و در مواجهه با مشکلات عدیده که افغانستان با اون مواجه هست سربلند برون بشه، خب بیتونه یک فرصت باشه برای من کنون متقاعد بشه، با طیف‌های مختلف با مردم افغانستان وارد گفتگو بشه و یک گفتگوی بین افغانی معنیدار شکل بگیره. از این منظر و از این دید خب یک واقعیت، یک فرصت هست که باید همه افغان ها باید بپذیره که وضعیت فعلی وضعیت شکننده هست، بحران مشروعیت سیاسی حقوقی و اجتماعی و محرومیت نصف جامعه افغانستان از تمام حقوق و مزایایشان و همینطور یک حکومت به شکل تک‌صدایی یا تک‌گروهی یا تک‌قومی حتماً برای آینده افغانستان یک به حال چالش هست. خب از این لحاظ خوب چنین صداهایی یا چنین نشستهایی که گوش درد میکنه که افغانها باید جوابت میکنه خوب است، اما اگر طرف مقابل یعنی فعلا در حال توپ در زمین حکومت سرپرست هست و مطالبات مردم را، خواسته های مردم افغانستان را کماکان نادیده بگیره و سرکوب بکنه، طبیعی است که روز بر روز بر فاصله و شکاف بین حاکمیت یا عبارت حکومت سرپرست نازی افغانستان بیشتر خواهد شد و این نگرانی که دوباره در نتیجه رقابت های منطقه‌ای و ژئوپلیتیکی خب افغانستان قرار بگیره و چهره ها یا جریان ها یا گروه های نقش ابزار یا اهرم فشار را بازی بکنه، خب این قطعا به خیر صلاح مردم افغانستان نیست. اما خب اگر طرف متقاعد بشود که مردم افغانستان باید با هم گفتگو بکنه و دیدگاه و نظرات همه جناح ها، همه ستها در نظر گرفته بشه و بر اساس منطق و خرد و با استفاده از تجارب گذشته و این که خشونت، حزب و سرکوب و ادامه حکومت تک‌صدایی به نفع افغانستان نیست، از این لحاظ میتونه یک فرصت باشه و مسئولیت هایی برای آینده افغانستان داشته باشه.
افغانستان در هفته‌ای که گذشت از رادیو دری تقدیم شما عزیزان می‌شود. دوستان بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید. مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات اعلام کردند که در 9 ماه نخست سال بیش از 30 میلیون و 35 هزار دلار زعفران به بازارهای بین المللی صادر شده، رقمی که به گفته آنان نسبت به سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته. فیض احمد محمدی خبرنگار ما در هرات به سراغ این موضوع رفته و گزارشی تهیه کرده است که با هم میشنویم.
مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات از افزایش چشمگیر صادرات زعفران افغانستان در سال جاری خبر میدهند. بر اساس آمار رسمی در 9 ماه نخست سال بیش از 30 میلیون 35 هزار دلار زعفران به بازارهای بین المللی صادر شده است، رقمی که به گفته آنان نسبت به سال گذشته افزایش قابل توجه داشته است. محمد یوسف امین، عامل اجرایی اتاق تجارت هرات، در گفتگو با رادیو دری میگوید که تاکنون 22 تن و 130 کیلوگرم زعفران از افغانستان به خارج فرستاده شده و